من این ساعت سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که در این روز دوشنبه 21 مهر ماه 1399 که برابر هستش با 12 اکتبر 2020 فرصتی یافتیم که به گفتگوهامون در خدمت شما و در خدمت شنوندگان و مخاطبین این برنامه ادامه بدیم. بحث خوبی رو داشتیم جلسه پیش در مورد از یک منظر که بهش نگاه بکنید در مورد نقش جامعه مدنی و جامعه سیاسی در قدرت مداری مستبدان. حالا چیزی که داره اتفاق میفته در دنیا با توجه به نقشی که امریکا داره در به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی مسئله انتخابات امریکاست. امروز اون خانم بارت که آقای ترامپ میخواد بذارتش توی دادگاه عالیه شروع کردن راجع به اون به اصطلاح بشنون که تاییدش بکنن یا تاییدش نکنن در کنگره امریکا. انتخابات امریکا در 4 سال پیش متأثر بود از رسانه های متداول و غیر به اصطلاح عمومی مثلا همین تلفن های همراه و کامپیوتر و اینترنت و اینجور چیزا. به همون ترتیب همون تحقیق رو دولت بریتانیا انجام داد در مورد همه پرسی برگزیت، همچی چیزی هم پیدا شد. حالا با توجه به صحبت قبلی که داشتیم در مورد قدرتمداری مستبدان، این همین جوری نمیشه. حالا چه بگیم جامعه سیاسی، چه بگیم جامعه مدنی، چه بگیم آمیخته ای از هر دو جا یا در کشورها و مناطق مختلف به شکلهای مختلف به اندازه های مختلف، ولی اینا در تمام دنیا از دید من بدون جنگ روانی نمیشه این کار رو انجام داد. یعنی بدون اینی که در مردم تولید و خلق رضایت بشه که با دست خودشون رو بکنن، حالا در مورد ایران یک مأمور امنیتی اطلاعاتی یا یک مأمور امنیتی اطلاعاتی رو توی مغز و قلب خودشون تعبیه بکنن که اون منویات قدرت، حالا در ایران رژیم ولایت مطلقه، توسط هر فردی انجام بشه به شکلی که 4 سال میگن بابا سیاست پدر مادر نداره و ما سیاسی نیستیم و یه مرتبه سر 4 سال که بعد انتخابات بشه به قول معروف به قول خودشون انتخابات بدو 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 که بایستی که بریم رای بدیم که گیر بدتر نیفتیم که بعد رو انتخاب کنیم که گیر بدتره نیفتیم. اینا همه تأثیراتی هستش که بر روی به اصطلاح صفحات تلویزیون و کامپیوتر و تلفن‌های همراه با این رسانه‌های به اصطلاح متفاوتی که وجود داره به افکار عمومی قدرت‌ها دسترسی پیدا می‌کنن، چه به صورت شبکه‌بندی‌های تلویزیونی و رادیویی مختلف در تمام دنیا، فاکس نیوز از یه طرف، سی ان ان از یه طرف که فرق زیادی هم با هم دیگه در محتوا ندارن راست شو بخواید، و از طرف دیگه اون فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و تلگرام و غیره و زاله. اینو وقتی که قدرت رو در یک طرف قدرت قرار میگیره و در یک طرف مردم و مردم جهان در دهکده کوچک جهان قرار میگیرن، قدرت لازم داره که زور و قدرت رو در خودش انباشته بکنه و متمرکز بکنه، و برای اینکه این کارو بکنه بایستی که بنا به ضرب المثل معروف تفرقه بیاندازه و حکومت بکنه، و در نتیجه انسان‌ها موجودات اجتماعی همینطور بایستی که دچار فردیت بشن و جدا بشن و جدا بشن و در این جدایی نمیتونن این کار رو اعمال بکنن نکنن مگر اینکه دشمن بکنن انسانها رو با هم دیگه. حالا در این قرنطینه هایی که هستیم این اجتماعی بودن و دوست بودن و عرض شود که در جامعه با هم دیگه رفت و آمد کردن به شکلهای مختلف رو دیدیم که به خاطر منع این ویروس چه اثرات روانی گذاشته. ولی خب قدرت که براش مهم نیستش، که در مورد جنگ هم میگفتن نصف ایران بره ولی بنی صدر در جنگ یه موقع پیروز نشه، برای قدرت هم مهم نیست حالا همه دچار بیماری روانی بشن و این حرفا مهم نیست در صورتی که مملکت قدرت بهش به اصطلاح رسیدگی بشه. من فکر می‌کنم که با توجه به صحبتی که کردیم، این برای نسل جوان به خصوص که بیشتر با این وسایل درگیر هستش صحبت بکنیم خیلی مناسب باشه. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، من در 9 اکتبر 2020 کتاب فیلسوف فرانسوی، کتاب جدید فیلسوف فرانسوی اریک سادن انتشار داده. این فیلسوف موضوع کارش مطالعه تأثیر روانی صفحه ها مثل صفحه تلویزیون، صفحه اینترنت، صفحه تلفن همراه بر زندگی ما انسان هاست. عنوان کتابی هم که دومان معرفی می کند این است: عصر فرد جبار، پایان دنیای مشترک. این آقای فیلسوف نسبت به پدیدار شدن نوع جدیدی از فاشیسم هشدار میده. خب اون پدیده که ایشون مطالعه میکند ما مطالعه کردیم تحت عنوان پویایی های نظام سلطه‌گر زیر سلطه، که از جمله اون پویایی ها پویایی فرد شدن، انفراد، انزوا و این پیدایش تمایلات راست افراطی، قدرت مداری، خودمحوری. ایشون از جنبه دیگری به همون نتیجه رسید. البته باید خود کتاب رو دید، امیدوارم به سفارش شدیم بخرند و بیارند و بخوانیم ببینیم چه میگوید. اون مقدار که در این مقاله میگوید اینه: یه همه ما انسان ها داریم میشیم جبار، اما جبار تنها. نسلی که داره رومیاد نسلیست که پیش از پیش حکومت ناشدنیست، پیش از پیش در گفتار و کردار خیش پرخاشگر، انتقامجو، انتخاب انتقام خونینجو، خونین طلب، در همون حال که خودمحور و هوسباز. حالا سؤالی که می کند این است که آیا برخی از ما معاصران اینطور هستیم یا همه چرا اینطور هستیم؟ و اگر همه هستیم چرا؟ و کدام جریان ما رو به اینجا به این وضعیت راه برده؟ باز میگوید که البته هزاران دلیل و شاهد بر بی‌اعتباری سیاستمداران وجود دارد. بی‌اعتمادی نسبت به مقامات حکومت‌ها و کارشناسان و قدرت به دستان قابل انکار نیست. اینا واقع، امر واقع. همه هم هر روز هم شاهد خبرهای دروغ، فیک نیوز و فریب و نیرنگ همه با هم هستیم. اما اینا چرا، چگونه با هم رابطه میگیرن؟ برای این یه مجموعه درست میکنن که ما رو تبدیل کردن به این انسانی که به جباری که جبار تنهایی که شدیم. خب پاسخه که ایشون بگه، میگه من کوشش کرده که به اصطلاح با سند و مدرک این وضعیت جدید رو توضیح بده. میگه پندار و گفتار و کردار ما انسان‌های این زمین اینجا این زمان بر تقدم تقدم با من است بنا میشه. تحول اقتصادی و اجتماعی دهه های اخیر سبب شده که افق مشترکی که ما با هم داشتیم هم بستگی های ما اینها به تدریج بسته شدند. به تقدم با من است این افق ها رو پوشنده و دیگر کسی را کسی آنها رو نمیبیند، یعنی میل همکاری هم بستگی انسان ها با هم بسیار ناچیز شده. و طبیعی است که این جریانه که به جباریت می انجامد. فردگرایی پیشین که دو فیلسوفانی مثل جان داک از اون سخن می گفتن و فراورده عصر روشنایی بود، توسط حقوق رعایت حقوق دیگران، همبستگی های سازمان یافته، افق های ترقی اینا محدود می شد. اما اون وعده های لیبرالیسم دروغ از آب در آمدن و انسان های امروز احساس فریب می کنند. بنبست سیاسی سبب شده که تنهایی گزینی و خود را به خود محدود کردن رواج گرفته بگیرند. و وقتی شبکه های اینترنتی فراگیر شدن و انسان ها با صفحه ها تنها شدن، محتوای روان انسان‌های امروز بس پریشان شده است. این توضیح اولیشون. تو من به دنباله بحثیشون بپردازم، شما مقداری صحبت
برمایید. بله چشم. عرضم به خدمت شما، همطور که عرض کردم در مقدمه، قدرت احتیاج داره که تفرقه بیاندازه و حکومت بکنه. و با این انقلاب الکترونیکی که به وجود اومد، با این به قول من موج سوم، حالا این وسیله خوبی در اختیارش قرار گرفت. از یه طرف وسیله خوبی در اختیار انسان‌ها قرار گرفت، ولی از یه طرف دیگه در استفاده قدرت‌ها در سراسر دنیا قرار گرفت. قدرت‌هایی که مثل ظروف مرتبطه به هم دیگه وصل هستن. در یه جا می‌بینیم که صاحب منصبان سیاسی اقتصادی نظامی در امریکا منافعشون گره میخوره به همون نوع اشخاص در یه جایی مثل ایران، یه جایی مثل روسیه، و اینها مجبورن که افرادی مثل آقای صدام حسین رو پیدا بکنن که به قول خودش موجهای عظیم انقلاب رو، انقلاب های مردم، انقلاب های از پایین رو، انقلاب هایی که درست برعکس این مشاهده این آقای اریک ساردن رو نوید میداد، یعنی جمع شدن، افزایش سرمایه های اجتماعی، افزایش همبستگی های اجتماعی، و عرض شود که نتیجهش هم که دیدیم چقدر خوب بود، ولی خب متاسفانه یک سکته‌ای درش افتاده، از بین نرفته. این جلیق زردها در فرانسه، اون 99 درصدی ها در امریکا، در این اعتراض ها به حتی مفاخر ملی در مثلا یه جایی مثل انگلیس که مثلا مجسمه چرچیل رو برن روش کثیفش بکنن، رنگ بزنن. حالا راجع به انگلیس گفتیم، بریتانیا بالاخره در سال 1946 یه موقعی فهمید که تازه به زورم فهمید که تولید به اصطلاح نسبت بدهی‌های ملی به تولید ناخالص ملی 256 درصد رسیده بود. در اون موقع رسید که امپراتوری این نیستش که یک دارایی و یک چیز مفید با ارزشی باشه، بلکه در اون موقع بالاخره به قول معروف دوزاریش افتاد که یک مسئولیت و یک بار سنگینی است که بدن روش مردم داره حمل میشه. این تحمیل فردگرایی، تحمیل خشونت فردی، دشمنی ها، خودخواهی ها، تقدم با من است به قول این نویسنده، این هم مثل همون امپراتوری ها و کشورگشایی های قرن گذشته اینطور نیستش که دودش تو چش عاملین و عامرین این سیاست هم نره، کمون که در خود مثلا زمان انقلاب دیدیم اون کسانی که اون خشونت ها رو در ساواک و زندان ها کردن چه براشون رفت، و در خود این رژیم ولایت فقیه دیدیم که مثلا افرادی مثل سعید امامی و اینها چجوری به اصطلاح قربانی خشونت های خودشون شدن. در به اصطلاح اسکیل اشل بزرگ به نظر در حال حاضر ممکن اونا پیروز بیان، ولی نمیتونن خودشون رو تافته جدا بافته تا ابد بدونن و این دو تو چشم خودشون هم نره. بله
بله همینطور. حالا این وضعیتی که گفت قدرت مدرها دروش کردن، حالا یقیقی خودشون رو میگه چشمیده
دقیقا. بله
وضعیتیه که به قول لومان این سیاست مدرها نمیدونن باید چه کار کنن. همه هم میدونن که وضعیت این طوره که این فیلسوف میگوید، اما همه از خود میپرسن خب چگونه حل کنیم این مشکل رو. خب این دنبال حرفشون بگیریم، کار حرفشون تمام کنیم. تا اینجا که ایشون میگه که روانها پریشان میشود و محتوای آشفته پیدا میکنن، اینجا عنوان میده به دنباله بحثش جنگ همه با همه. میگه در همون حال که همه چیز آدمی، همه فرد، همه چیز رو از دست داده، در عین هرمان‌زدگی منفرد و منزوی در دنیای واقع، اون وقت این در دنیای خیال خود را عبربرد میبینه، خود را حاضر در همه جا در حال رد و فتح دهنده همه کارها، و در حال همینجور که مثل که این داره بالا میره و گنده میشود و جهان رو فرا میگیرد و گاهی چیزهای درست میکردن از این هیتلر که بر کره زمین رو زیر بار پر خود میگرفت اینجوری. امروز و اون عقاب گفت که امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. اینجوری خودشو میبینه، خودشو با جشنهایی که خود برای خودش تدارک میکنه در همون دنیای ذهنی با هیجانهای آنی مشغول میکنه. در همون حال که اصلا کسی به حسابش نمیاره، این انسان فرد برای کل جمعش به حساب نمیاره قدرت، چه برسد که فرد. در همون حال که در دنیای واقع اصلا به حسابی نیست، در دنیای مجاز مثلا خیره در همون صفحه حالا اون تلفن خود را فرید اصل یگانه روزگار تصور میکنه، در همون حال که هیچ اختیاری در این دنیا ندارد و هرچی هم داشته قدرت از دست و ستنده، خود را صاحب اختیار مطلق یمان میکند و دم از ولایت مطلقه میزنه. بلا نسبت این ولی مطلقه خود ما. در آن حال که از اثرگذاری بر هر جریانی ناتوانه، خیال میکنه جهان به فرمان اوست و غضبناک به فریاد امر و نهی میکنه. اینکه ضربه ناشی از اون واقعیت که این ناتوان و بی اختیار و کسی براش تر خورد نمی کنه به هیچ حسابی نیست، و اون ذهنیتی که این خود رو برای خود ولایت خود مطلق قائل می شود، این ضربه برخورد این دوتا شده این کینه ها، ناسزاها و بسا به اصطلاح خشونتگری ها و کشتنها. این رو به بار میاره، این ضربه به این صورت روز میکنه. اینه که میگه محتمل است که در سالهای پس از کرونا ویروس فاشیزمی از نوع جدید پدیدار شود. کدوم این فاشیزم؟ میگه این فاشیزم از نوع دولتی نیست، دولت جبار، بلکه فاشیزم فرد، فاشیزم فردی یکایک شهروندان از یکدیگر تنها و منزوی گشته است. این جبارها، جبارهای جدید، انبوه انسانهای تنها و منزوی از یکدیگر است، بریده از همه وظایف ناشی از همبستگی و گرفتار وسوسه خودقاضی و مجری گردانی هستند و در کار آنند که جنگ همه با همه را براه اندازند، همان جنگی که جامعه ها برای این پدید آمد که انسان ها را از اون خارج کرده. قبل از این انسان ها تشکیل جامعه بدن همه با هم در جنگ بودن دیگه، بلکه هر کسی فکر میکرد که یعنی هر گروه کوچیک خانوادگی، الان هم اون زمان هنوز ما به شکل خانواده امروزی که تغییر نداشته، ولی خب یه شکلی از گروه وجود داشته، اینا همه نسبت به هم حالت معاند داشتن، زد و در جنگ بودن، پس آمدن جامعه تشکیل دادن که از این جنگ برهن. حالا دوباره مثل که ما داریم برمیگردیم به قبل از تاریخ. این حرف این آقای پیشوپر و این خطر عینیت داره، واقعیت داره، بله واقعیت داره. ما در کتاب توتالیتاریسم و تازه که سالها پیش انتشار پیدا کرد و تازه بس دادیم اون کار رو در کتاب استقلال آزادی که آماده انتشاره، تحت عنوان پویایی های نظام سلطه در زیر سلطه، این رو مطالعه کردیم. از جمله اون پویایی های که توضیح دادیم، همین پویایی منفرد شدن، تنها شدن و در برابر قدرت بی‌کس شدن و بنابراین گرفتار اون طرز فکر و حالات روانی این گروه انسان هاست که تمایل داره به، چون در همون حال که خود در برابر قدرت تنها میبینه، تمایل داره به پناه بردن به همون قدرت. این هم از شگفتی های روزگاره. ما انسان ها شب و روز از این جبارها در نالو فقانیم، اما وقتی هم که میخواهیم راهکاری پیدا کنیم و به کاری دست بزنیم که از اونها برهیم، باز به زور پناه میبریم، قافل از این که با همین کاری که میکنیم دوباره جبار رو بازسازی میکنیم.
در واقع آقای ولی‌سعدی یه جوری داره توضیح میده و به درستی به نظر من، که اون زندان انفرادی رو که در به خصوص زندانهای سیاسی تحمیل میکنن بر زندانیان، یه جوریه که مثل اینه که در تمام دنیا تمام بشریت رو سعی میکنه با این صفحه های تلفن همراه و تلویزیون و کامپیوتر اینها بکنه.
من عرض کنم که این که ما مثلا به یاد حقوق خیش نمیافتیم و بران نمیشویم از این نظام و سلطه بیرون برویم، اون امر شگرف و عجیبیست که بارها هم انسانهای این مجموعه این انسان‌های درمانده پیشنهاد میکنن که راهکار اینه، اما نه، اون راهکار رو نمیرن و میرن دنبال این که به اصطلاح یک قدرت با قدرت از میان بردارن، بنابراین جبار جدید و جانشین جبار پیشین میکنن. خب اون چه من گفتم، یعنی در کتاب عرض کنم که این استقلال و آزادی تحت عنوان پویایی انزوای روزافزون انسان از رهگذر گسستن پیوندهای اجتماعی، و توضیح دادم که این انزوا با بحران هویت همراهه. چرا اینجوره؟ به این دلیل که قدرت فراورده تضاد، بنابراین کارش این از فرد گرداندن کار قدرته، چون تنها روشی است که با متمرکز و بزرگ شدن قدرت جوره. اینه که در سرمایه داری به همین مقدار که بزرگ میشه و متمرکز میشه، انسانها رو منفرد میکنن. در استبدادها همینطوره، مثلا استبداد دوران استالینی که استبداد فراگیر بوده، انسان زیر سلطه در معرض انزوا و تنهایی و ضد دیگری شدن هم قرار داشته، چنانکه بخش عمده کسانی که قربانی اون استبداد فراگیر شدن رو لو دادن های افراد یکدیگر از رهگذر لو دادن های افراد توسط یکدیگر بوده. حتی در یه مواردی که مثلا طرف مسکن برای همه نبوده، پرس کنی آپارتمان رو به دو خانواده میدادم، پرس کنی یکی از دو خانواده برای از شهر دیگری راحت بشه راجب بود گزارش رد میگرده، اون بدبخت ها رو میگرفتن میبردن سیبریج، اونجا میمونده برایش. پرس این اینجوره. همیاد این که آقای خمینی صریح و روشن گفت دیگه، نظارت اطلاع 36 میلیونی، یعنی همه بشه جاسوس یکدیگر. نمیدونست که چه کار وحشتناکی داره میکنه با دین و ایران و مردم ایران، و اینکه هر انسان ایرانی در بغل دستش یک جاسوس طرف تصور کنه چقدر احساس تنهایی میکنه، و این احساس تنهایی چه بلاها سرش میاره. از دید قدرت اینها نه تنها اهمیت نداره، بلکه میگه چه بهتر، برای که به همین ترتیبی که این جامعه از حرکت باز میسته و این استبداد رو تحمل میکنه. خب این قدرتی که یعنی در رابطه مسلط یا سلطه که انسانها سرا منفرد میشوند و خود رو از یک دیگر زنین، این هویت هایی هم که داشتن از محیط اجتماعی خودشو میگرفتن، از زندگی مشترک میگرفتن، اونا دیگه کارایی ندارد. الان در وضعیتی که باید به اصطلاح خود به تنهایی زندگی کنه و جوری هم زندگی کنه که این خطرها مثل مثلا بختک روش نیفتن و کلک زندگیشو بکنن. اینه که یک هویت پیدا میکنه که خودشم نمیدونه چیه، ولی میدونه که این ناپایداره دیگه. امروز یه هویت داره، فردا وضعیت عوض میشه، خودشو در وضعیت دیگری میبینه، باید که با اون وضعیت خودشو انتباه بده. از این انتباه هم یک مثلا هویت با اون هویت پیشین با این هویت دیروز با هویت امروز به این ترتیب جانشین میکنه. اینی که در واقع وقتی از خود میپرسه من کی هستم، نمیتونه برای این سوال جواب روشنی پیدا کنه. بود آقای خمینی دیروز، نه آقای منتظری میگفت دیروز دیروز امروز امروز، هویت دیروز دیروز هویت امروز امروز، دیروز کی بودم نمیدونم، هر چی بودم تمام شد، امروز کی هستم؟ این من تنها در این مثلا آشفته با جامعه گسسته از هم همبستگی های پیوند های همبستگی بریده و اینکه باید زندگی خودم رو با قدرت تنظیم کنم، این به من هویت الان من اینه. یک ساعت دیگه هم خدا دارم در مثلا کار و کوشش و حالا مبارزه که اصلا ثبات توش نیست، ناشی میشه از این وضعیت. حالا ما این انزوایی که گفتیم، پویای انزوا که مرتب معنای نیروهایی که مرتب این انزوا رو تشدید میکنه، نخست در سطح دنیا ببینیم چجوره. در سطح کارکنان بنگاه های کارفرمایی بسیار انترپریز های انترپریز بگن در انگلیسی ها
انترپرنور،
نه اونا کارفرما هستن، خود اون شرکت اون انترپریز چی میگن؟ انترپرایز؟
انترپرایز انترپرایز انترپرایز
انترپرایز. این کارکنان اینا به لحاظ شیوه تولیدی که جهان امروز در جهان امروز هست، هر کدوم خودشون رو به عنوان فرد با این سامانه تولید با این کارفرمایی ارتباط دارن، بخواهن از طریق جمع ارتباط بگیرن مورد غضب قرار میگیرن. و این رابطه که مثلا کارگر کارکنان یا کارکنان دفتری اینا مستقیم با کارفرمایی تک تک ارتباط میگیرن و این کارشناسان این پدیده این وضعیت رو اینجور توضیح میدن، میگوید مجموع وضعیت ها که در آن کارکنان به این و اون دلیل در استمداد از یکدیگر به گاه ضرورت با مشکل روبرو می شود. وضعیت حال وضعیتی که کارگر یا فندان استمداد را بی حاصل تصور می کند و به آن اقدام نیز نمی کند. پس محیط کارفرمایی محیط تنها شدنه. یک دلیلش اینه که بیکاری روزافزونه و اون شیوه عمل دست جمعی جواب نمیده و افراد میبینن که بخوان از طریق مثلا سندیکا و کلی جمع عمل کنن مورد غضب قرار میگیرن و اخراج مثلا چند نفر اخراج کنن، بقیه اونجور امکان ندارن که وایسن و دفاع کنن و اونا برگردنان تر کار. اینه که استبداد از جمع بیاسر شده و فرد خودشو باید زندگیشو کارشو تطبیق بده با کارفرمایی. پیش از این زمان وضعیت ها نسبتا ثابت بودن، هر کسی یه زندگی داشت، مهار زندگیشو در دست داشت، تغییر وضعیت خودشو تصدی میکرد. اما حالا نه، وضعیت ها ناثابت شدن، و تغییرها خیلی شتاب دید و انسان ها رو با خود میبره. پس این تغییرات که اختیارش دست انسان نیست، انسان خود چه باید به اون بسپره، طبیعتا این اختیار هویت رو از دست رو میگیره دیگه. هویت دهنده میشود اون تغییرات سریع و شتابگیر. و گاهی یه دفعه ببینید که طرف امروز فرض کنید که یه موقعیتی داره، فردا اونی نداره، پس فردا یه موقعیت دیگری پیدا میکنه به کلی متفاوت با موقعیت قبلی. روز چهارم ممکنه اونم از دست بده. این بی‌ثباتی وضعیت سبب شده که به اصطلاح هر کس بیشتر به اصطلاح به خود چه میگن در خود متمرکز بشه و بکوشه که خود گلیم خود چه بقوله مثلا ما از آب در کنه. خب این تا اینجا این اون قلمرو کار، قلمرو اختیار ستانی از انسان است، تنها کردن انسانه و این اختیار ننارم که خود با کار خیش هویت خیش را می سازم، نه این را هم از انسان می گیره. ننارم که به این تغییرات محیط کار به من هویت های نایکسان و زود به زود تغییر کننده می دهد. حالا چیز دیگه ای هم میشه، اون این که من اونم که صاحب اختیار زندگی خود هستم و به کسی وابسته نیستم، به کار خودم متکی هستم. نه اینا هم الفاتحه تمام شد. اینجاشو داده به این که من آنم که الان کار دارم، اگر کار دارم، اگر ندارم که بیکارم، اما نمیدانم که فردا هم کار خواهم داشت یا نخواهم داشت، پس صاحب اختیار خودم نیستم. صاحب اختیار من کیه؟ این کسی که به من کار میده. خب حالا پس من در واقع تنها عنوان انسان تنها هستم. از ترس اینکه اون کار از من بگیره یا نگیره، من میباید که از همبستگی ها، اون چی که بهش میگفتن جمع انسان هایی که از راه کار با هم همبستگی پیدا میکنن، هویت فردی و جمعی پیدا میکنن، باید از اونها بگریزه. این حالت گریزه که مشخصه یه انسان امروز، گریز از ترس باید دائم بگریزه. به کجا و از کجا بگریزه؟ از اون موقعیت که داره مثلا همبستگی ها داره، از همه اونها که سابقه تکیگاهش بودن باید بگریزه. به کجا بگریزه؟ جای جز من فرد نیست، باید به اونجا بگریزه. این واقعیت زمان ماست. در این روز که داریم به مناسبت سخن نظر فیلسوف داریم میدیم که توضیح میدیم که علت اینه از دید خود. خب حالا این اصل رو از طریق دیگه، مشکل دیگه هم انسان امروز پیدا کرده، اونی که اصل امروز میدن اصل مرگ ایدئولوژی ها. لحاظ این که این واقعیت اینه که اندیشه های راهنما از دینی و غیر دینی هم در جامعه های در موضع مسلط، هم در جامعه های در موضع زیر سلطه، از کنم اینا یه اعتبار شدن. به کار این که مثلا لیبرالیز با قول آقای فیلسوف هم وعده هاش پوست در آمدن، غلط در آمدن. حالا کسی بهش اعتنا نداره، اون مرام های چپ هم که اونجور. خب این در واقع اندیشه راهنما نقش مهم داره. انسان بدون اندیشه راهنما که متصور نیست. حالا این اندیشه راهنما میباید وضعیت کنونیشو توضیح کنه. یه وضع مشکلی پیدا کرده، هم در انزوای فکریه، همین فکر مثلا درمونده نهر باطل خورده، نمیتونه اینو ترک کنه، نه چیزی هست که جاش بگذاره، اونو ول کنه میشه قره. حالا با اون یا باید انزوای کنونیش توضیح کنه، یا میباید اعتراض به این انزوا رو توجیه کنه، وقت مال راه حل باید داشت بره، اون نداره بهش بده اون اندیشه راهنما. اینه که گرفتار یک حالت سردرگمی شدید و حاد دوزخزم شده انسان امروز. و این چیزی که طرف میگه آشفتگی روانی، این رو ما به این جا به این جمله رسوندیم: گرفتار بیماری های تنی و روانی می شود که چشکردگی فراوانترین نوع آن است. از راه تحلیل روابط مسلط زیر سلطه و پویایی انزوا هم به همین نتیجه رسیده بودیم. خب این در حالا ببینیم در جامعه های مسلط چگونه است وضعیت. یه دفعه در جامعه های مسلط وضعیت میبینیم از لحاظ انزوا منزوی شدن و تنها و منزوی شدن، و یه دفعه از مثلا در جامعه های زیر سلطه مثلا ایران. در جامعه مسلط فرض کنیم امریکا، این قشرهای میانه دارن تحلیل می روند، جامعه ها دارن دو قطبی می شوند، فردهای متعلق این قشرها، قشرهای میانه، می پیوندن به پایین که عنوان از راه تحقیر بهشون می گن توده ها. چون تکیگاه های اجتماعی قبلی رو از دست می دهند، میشن فردهای بدون منزلت اجتماعی که فرو افتاده در به پایین. حالا تو پایین نه میتونه اون هویت به خودش روا میبینه که هویت پایین رو بپذیره، نه هویت بالا رو داره. این باید که انزواش تشدید میشه در این پایین، خود تنها میبینه در یه محیط اجتماعی که خود رو در نسبت به اون هم بیگانه میبینه، هم اون محیط رو تمام اون اصلا بار آمده با تحقیر اون محیط اجتماعی پایی. اینه که میبینی یه رشته مرها بر هم افزوده میشوند که اینا وجود نداشتن سابقا. بله کادرهای میانی بودن، کادرهای کارگری بودن، یقه سفید بودن، یقه آبی بودن، یقه چرچم بودن، یقه همه این بودن، ولی مرزهای عبور ناپذیر هم میانشون نبود، با هم یعنی سلام علیکم میکردن. اما حالا نه، حالا شما تو امریکا ببینید که اینا که پولدار هستن و خود رو جدا از توده ها میبینن، در حاشیه شهرها برای خودشون مساکن ایجاد کردن، دورش هم دیوار کشیدن. این مرزها پرشمار شدن که حالا یک چند نشون ما میگویم برای اینکه شنوندگان ما ببینن تو ذهنیت تداعی معنی بشود برای مرزهایی که در جامعه خودمون میبینن. یا یکی مرزهای نژادی و جنسی و ملی و دینی و از این مرد جنسی و ملی و اینا، این مرزها در امریکا در حال حاضر عبور ناپذیر شده. دو، مرزهای مرامی، بنیادگرایی دینی و نیز مرامهای افراطی که باز در امریکا این مرزها خیلی سخت‌تره و باز دیروز هم یک مقاله در لومون بود که این گروه بندی های مذهبی افراطی چگونه دارن برای پیروزی آقای ترامپ فعالیت میکنه. یا قبلا هم یک مطلبی رو نوشته بود که ما موضوع یک وضعیت سنجی کردیم تحت عنوان بین‌الملل ارتجاع. مرزهایی که موقعیت های اجتماعی پدید آوردن که همون شهرک های در حاشیه شهرها هستن که این پولدارها ایجاد کردن، درست وارونه مثلا زاغنشینی در حاشیه شهرهای ایران یا در بعضی شهرهای همین خود غرب. عرض کنم که گروه بندی های اجتماعی پیشین که به هم ریخته در حال حاضر قش بندی ها اصلا اون چیزا که در حال هم انزوا شدنه گروه ها کوچک میشه، گروه بندی های در هر قشتی گروه بندی های فراوان شکل میگیره که اینا با هم مثلا مرزبندی پیدا کردن. این وضعیت این مرزهایی که گفتیم وضعیت زندگی مرزهاییست که در درون اونها فرد باید زندگی کنه با آشفتگی در هویت به لحاظ تنها شدن. خب حالا این تنهایی با این تنهایی چجوری برخورد میکنه جا در جامعه مسلط؟ اون وقت که ما این مسئله بررسی کردیم، این کتاب رو تازه در آمده، من ندیده بودم، هنوزم ندیده، ولی این جور آمده در اون بررسی که ما کردیم. پیدایش و توسعه شگرف وسائل ارتباط جمعی با فرد شدن، آلت خودکار قدرت شدن و گرفتار آشفتگی هویت گشتن شهروندان جامعه های در موضع مسلط ربط دارد. یعنی اون وسائل ارتباطی جمعی این در واقع دستیار قدرت است در فرد کردن، تنها و منزوی کردن انسان. خب ما چون مثلا وقت ما اجازه نمیدهد به این اندازه بسنده میکنیم در مورد جامعه مسلط، میریم در موضوع جامعه زیر سلطه، در موضوع زیر سلطه اونجا هم یک ویژگی‌هایی رو یادآور میشویم برای اینکه ببینیم انسان امروز در جامعه مثل جامعه ایرانی در چه وضعیتیه. اول مشخصش از همگسستن ساختارهای اجتماعی پیشینه، رشته های وابستگی و همبستگی های فرد بریده و این فرد در شهرهای مصرف محور نخست در پی یافتن جمعی و به وضعیت آن در آمدن می شود تا حداقل امنیت به دست بیاره. بدین خاطر است که در شهرهای بزرگ، خصوصا در حاشیه‌های این شهرهای بزرگ، هم مرزهای فراوان وجود آمده، هم گروه بندی هایی که اینها به اصطلاح بتونن با حداقل همبستگی برخوردار بشن، تا که تنهای تنها نباشن، بتونن همدیگه نگه دارن. استبداد دوران جدید دور پهلوی به نام ترقی بود، حالا به نام دین. این خودش ایجاد کننده مرزهای جدیده. اون رژیم پهلوی به نام تمدن بزرگ مرز ایجاد میدهد، این رژیم به نام دین این کار میکنه، از خودی و غیر خودی و مکتبی و غیر مکتبی و بی‌تفاوت و و و
و متاسفانه.
و هر روزم این مرزها رو، مرزهای جدید در این مرزها اضافه میکنه. در حال حاضر علاوه بر مرزهایی که رژیم استبدادی به نام دین ایجاد کرده، مرزهای نژادی و قومی و زبانی و فرهنگی هم عبور ناکردنی تر شده هم نسبت به سابق. مشخصه سوم فقر یک عامل مؤثر شده در منفرد شدن انسان ها، بیکس شدن انسان ها، برای اینکه خب خانواده ها نمیتونن بار تکبر رو تحمل کنن. اینه که راحت دیگه مثل سابق نیست که میگفتن حالا بالاخره هر جور هست با هم زندگی میکنیم. نه، حالا خیلی راحت باید چه طرف رو اثر باز کنیم. اینه که ما میبینیم که این پدیده بچه های خیابانی، نمیدونم پدیده دختران فراری، فروش دخترها، عرض کنم به شما تک زندگی کردن ها، اینها در جامعه ما همه از رهگذر فقر، اینها روزافزون هست. و حالا اون هویت های سابق هم داره مثلا نقش خودش از دست میده، به لحاظ اینکه در وضعیت جدید، هویت جدید، هویت باثبات به کار نمیاد، باید دائم در انتباق شد. این خودش میگوید مشخصه چهارم بی‌ثباتی روزافزونه، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی. جامعه ایران بی‌ثباته و بی‌ثبات یعنی اون فرهنگی که باید ثبات ببخشد و انسجام بدهد به زندگی، او هم داره بی‌نقش میشه. فرهنگ زیر سلطه که روشنه که زیر ضربات فرهنگ سلطه‌گر هم هست. خب در دیگه ویژگی بعدیش هست ترس ها. به همون مقدار که انسان ها گرفتار این فرد شدن می شوند، ترس های هم که انسان رو فعل پذیر و فلج می کنه، اینا پرشمارتر شدن و ترسدارتر شدن. سابق می شد در برابر ترس ها از راه انبستگی و جمع شدن ایستاد، حالا کمتر می شود ایستاد. این فرد شدن کار رو مشکل کرده و پیوند خصوصا این فقر عامل مهم می شده در جلوگیری از این پیوندهای همبستگی که برش اضافه می شه پویای خشونت و قهر که این رو تشدید می کنه. خب ما اینجور بررسی کرده بودیم با این مبنای عنوان پویایی انزوا و شدن منزوی شدن، که همراه است با مجموعه میدهد با پویایی های دیگری که در همون کتاب استقلال آزادی به همین البته من الان من خلاصه گفتم زمانی ما با همون دو همون تفسیر بگیم باید چند ساعت صحبت کنیم، اما فعلا به همین توضیحات که دادم به نظرم که باید میکنه، برای اینکه هر کسی میتونه اینا در محیط زندگی خودش ببینه. و اینکه خب حالا چرا این انسان ها اینجور پریشان و تنها و کش کرده و درمانده این وضعیت تحمل میکنن، چرا میگذارن این موضع و موقع زیر سلطه ادامه پیدا کنه و چرا نگران پویای مرگ نیستند؟ جواب ما به این سوال اینه، همین قبلا هم گفتم که این آدم ها از اون که تنها و بیکس و گرفتار پویای مردشون کرده، یعنی قدرت، به جای این که از اون خود رو رها کنن به همون پناه میبرن. جامعه های هم که منحل شدن در پیش از روزگار ما همین گرفتار، همین مدار بسته مثلا از مرگاور به مرگاور پناه بردن و دورتر از میان رفتن. در اون چه به طبیعت مربوط و جهان امروز، کل انسانیت داره این کار میکنه، از مرگاور زندگی و روی زمین به مرگاور داره پناه میبره. ده هم هستن که میگوین باید محیط زیست سالم کرد و ولی خب در عمل میبینیم نه، اون رجوع به مرگاور که آقای ترامپ بگوید که اینا حرف مفته، چه نگوید عملا قدرت میده اینا حرف مفته، اقتصاد سرمایه‌داری ادامه دارن. حالا آقای پاپ پشتار داده، نمیدونم دیگران، همین صاحب کتاب ترتیبی که تو آمد توضیح تو پشتار داده، اما کی گوشش به این آب دکاره؟ چرا؟ در این که انسان در اون مدار بسته قدرت این پناهی جز قدرت نمیبینه، خود رو از یاد میبره، این به اصطلاح پویای انزوا میرسه که آدم میشه آلت خودکار قدرت، اینه خود رو از یاد میبره، خود یعنی اون داشته های خودش رو، من به عنوان مجموعه استعدادها و فردا، من به عنوان عرض کنم به شما برخوردار از حقوق ذاتی حیات، نه این از ذهن رفته فراموش شده، من به عنوان موجودی که باید رابطه خود رو با قدرت تنظیم کنم، این تمام ذهنیت انسان امروز پر کرده. این مسئله و این راهکارش هم در خودشه، این انسان من تنها باید رابطه خود را با قدرت تنظیم کنم، باید در خود بنگرد به عنوان من انسان صاحب حقوق ذاتی حیات و برخوردار از مجموعه استعدادها و فرضها، که به این عنوان باید خویشتن را باز بیابم. هرگاه این انسان بخواد خود رو به این ترتیب باز بیابد، از تعریف های استقلال و آزادی که به کار همچی کاری بیشتر می آید، این تعریف استقلال است در معنای خود اتکایی و خودمحوری. خودمحوری یعنی خود بنده قدرت شدن. خود اتکایی یعنی کاری را که خود باید انجام بدهم خود انجام میدم، عهده دیگری نگذارم، خصوصا به عهده قدرت نگذارم. کاری را هم که با دیگری باید انجام داد، با جمع باید انجام داد، اون را هم با جمع انجام میدهم، خودم تنها انجام نمیدم، خود را جانشین جمع نمی کنم. این خود استقلال به معنای خود انگیخته، خود اتکایی، حالا خود انگیختگی هم هست، زمانه خود انگیختگی هم هست، اینجا داریم از خود اتکایی هم میزن. آزادی هم در تعریف به معنای خود فعالبینی، در مقامی این که اتکا به خود، در مقام اتکا به خود، خود را فعال دیدن و کردن، آزادی همین هست. اگه اون استقلال آزادی رو روزمره در زندگی به کار بگیرد، اون از اون زندان تنهایی یا در واقع سیاه‌چال تنهایی که این پویای انزوا و پویایی های دیگر انسان رو در اون گرفتار کردن میتونه خود رو برهد. این راهکار رو که ما پیشنهاد میکنیم برای نسل امروز، امیدواریم که گوش و شنوا داشته باشد و حوصله تمرین این بحث امروز رو که ببینه، با واقعیت زندگی خودش بسنجه، ببینه که این در چه وضعیتی هست و این راهکار رو به تجربه بگذاره. و امیدوارم که روش تجربی که عمل میکنه او خود را رها و آزاد که دید، مستقل و آزاد که باز یافت، اون وقت ایران سرنوشت دیگری پیدا کنه و بشود الگو برای جهان
انشالله. بله، توجه مخاطبین عزیز این گفتگو رو جلب میکنم به اینکه این کتابی که آقای بنی‌صدر ذکر کردن دیروز منتشر شد، تاریخ انتشارش 11 اکتبر 2020 هستش. از همین شخص آقای اریک سادین کتاب‌های دیگری هم در همین زمینه منتشر شده که مثلا به هوش مصنوعی و سرپیچی از قرن عرض شود که این در این زمینه ها کار کرده و به نظر من کارهای بارزشی هم هست. وقتی که به این کتاب جدیدی که دیروز منتشر شده از این شخصی که مدت هاست داره راجع به این مسئله کار میکنه توجه میکنیم و از منظر پزشکی و از منظر به صورت اختصاصی روان پزشکی بهش نگاه میکنیم، میبینیم که دقیقا همون ترفندهایی رو که شکنجه‌گرا بازجوها در زندان سیاسی به کار میبرند، قدرت‌ها در زندان سیاسی به کار میبرند، قدرت‌ها در خارج از زندان ها برای کل جامعه به کار میبرند، برای اینکه جامعه رو منفعل بکنند، برای اینکه فرد رو ایزوله بکنند، تنها بکنند، اونجا تو زندان انفرادی، در زندان سیاسی، در خارج از دیوارهای زندان، به این صورت که جناب عالی تو این گفتگو توضیح دادید با توجه به این کتاب. و اگر که این دنیای مشترک رو بتونن بهش پایان بدن، اون وقت میتونه به اصطلاح اون تمرکز قدرت رو، انباشت قدرت رو، اون چیزی که لازمه بقای قدرت هستش رو بهش ادامه بده. این بررسی روانشناسی زندانی سیاسی شکسته شده یا بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده و تطبیق اون به روانشناسی بعضی از انسانها در خارج از دیوارهای زندانها در کشورهای دیکتاتوری مثل کشور خود ما کره شمالی و اینجور جاها خیلی راحت تر هست. در کشورهایی مثلا فرانسه که شما هستید یا امریکایی که من هستم یه خود مشکل تر هست، برای همین برای ما فهمیدنش راحت تر هستش تا برای یک شهروند امریکایی یا فرانسوی یا آلمانی و غیره. و یک فیلسوفی مثل این آقای اریک سادن که توجه میکنه به این مسئله و این رو به این ترتیب باز میکنه، به نظر من بسیار مهم هست. جوان امروز اگر که خودآگاهی نداشته باشه از حالت روانی، احساسی، عاطفی که داره، هیچ وقت این سوال رو نمیکنه از خودش که آخه من چرا تنها شدم، آخه من چرا نه تنها یک فرد تنهای ایزوله شدم، بلکه تبدیل شدم به یک فرد تنهای ایزوله جبار و انسانی که اجتماعی هست، زندگی مشترک و غیر انفرادی رو میپسنده، چطور داره دنیای مشترکش به پایان میرسه. ما در این قرنطینه هایی که به خاطر کووید 19 دیدیم، اشکالات روانپزشکی بسیار زیاد شده، مثل همسر آزاری، کشتن خانواده، مثلا شوهری زنشو به قتل برسونه، بچه ها رو زدن، یا سالمندا تو خونه هستن، مردم بی‌حوصله بشن و اونا رو بزنن و تنبیه بکنن، زیاد دیده شده. و همطور که عرض کردم، اگر که اون وجدان احساسی رو بهش توجه بشه، اون وقت اون شخص میتونه از خودش راحت‌تر سوال بکنه که آخه من چرا این شکلی شدم، من چرا این به این تبدیل شدم، این جواب راحتری پیدا میکنه با توجه به اندیشمندی مثل این آقا که کتابش رو امروز مورد بحث قرار داده. اگر که فرمایش دیگه ندارید بحث خوب امروز رو میتونیم به پایان برسونیم. آقای بنسر
نکته هم یادآور بشم که از ویژگی های به موضوع انسان در موضوع زیر سلطه اینی که برای مشکل های جمعی راحل های فردی پیدا میکنه، مثل درس خونده های جامعه های زیر سلطه یا در موضع زیر سلطه جنا بی اختیاری ارز کنم تنهایی نبودن افق باز آینده اینها رو در مقام جبران از راه مهاجرت فردی به کشورهایی که فکر میکنن در اونجا در اون کشورها اینا رو پیدا میکنن حل میکنن، به جای اینکه مثلا با هم همبستگی بکنن، همیاری کنن و وضعیت رو تغییر بدن و که خود جامعهشون رو از موضع زیر سلطه خارج کنن، مستقل و آزاد بکنن. نه، این رو ناممکن میبینه، ممکنه این میبینه که مهاجرت کنه مثلا به امریکا. حالا قافل از این که امریکا هم همین وضعیتی داره که این آقای پیشو توضیح میدهد، ببینید چه وضعیت بشر امروز، ببینید چه وضعیت سخت.
بله، همین امریکایی که ما داریم زندگی میکنیم، به هموطنانم هم میگم که آواز دهلی است که از خیلی دور شنیدن خوش است، وگرنه از نزدیک یه داستان دیگه است. حالا من برای شما عرض بکنم تو همین امریکا، حالا شما مهاجرت رو از ایران مثلا به امریکا فرمودید، ولی مثلا بچه هایی که میرن تازه به دانشگاه، برای بعضی از دانشگاه برای سال اول و دوم شاید مجبورشون میکنن که تو خوابگاه دانشگاه زندگی بکنن. مثلا یک دانشگاه تو همین نیویورک، شهر نیویورک، خود خانواده تو همون شهر زندگی میکنه، فاصلش هم به اندازه مثلا پیادم میشه ظرف 5 دقیقه رفت به خوابگاه دانشگاه و به دانشگاه، ولی دانشگاه مجبورش میکنه که توی خوابگاه زندگی بکنه، برای اینه که اون مهاجرتی که شما توضیح دادید رو به اون شکل در این جامعه هم تحمیل بکنه و جدا شدن از پیوست‌های خانوادگیش. عصر فرد جبار، پایان دنیای مشترک. خیلی ممنونم از بحثی که داشتیم.